ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید از روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال خواهد شد. به دنبال وقوع کودتا در اتیوپی فرمانده ستاد ارتش کشته شد. براین هوک میگوید تا تغییر رفتار ایران فشار حداکثری بر تهران ادامه خواهد یافت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم پر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. به گفته او هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از سفرش به کمپ دیوید در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه بیایید بزرگی را به ایران بازگردانیم، بار دیگر تاکید کرد که اگر تهران از ساخت سلاح اتمی دست بردارد، او بهترین دوست ایران خواهد بود. آقای ترامپ همچنین تصمیم ایران برای شلیک نکردن به سوی یک هواپیمای تجسسی دیگر که بیش از 30 سرنشین داشت را خردمندانه خواند و از آن سپاسگزاری کرد. ایران میگوید یک پهپاد آمریکا را پنج شنبه گذشته در محدوده آبهای سرزمینیش سرنگون کرده، اما آمریکا میگوید این پهپاد در فضای بین المللی بوده است. درباره همین موضع امریکا و نیز موضعی که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه تازه‌اش مطرح کرده و گفته که تا زمانی که حکومت ایران خشونت را کنار نگذارد و دیپلماسی ما را با دیپلماسی پاسخ ندهد، کارزار فشارهای اقتصادی و سیاسی بر تهران افزایش خواهد یافت، با کامران متین ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا در این نوع موازی که گاه تند و گاه آرام است از سوی کاخ سفید تناقضی دیده می شود؟
آقای ترامپ برای تمایز خودش از آقای اوباما از قرارداد هسته‌ای خارج شد، ولی در اون زمان ظاهراً نه خودشون نه تیمش خیلی به عواقب و یا سیاست‌های بعدی که باید پیش بگیرن نه اندیشیده بودن. یعنی در واقع اونا فکر می‌کردن که با تحمیل تحریم‌های بسیار کمرشکن ایران بالاخره به شروط اونها پاسخ خواهد داد یا حداقل وارد مذاکره خواهد شد. الان که این پروسه طولانی‌تر شده و کماکان ترجیح اول تیم آقای ترامپ و خودش این است که از طریق فشارهای اقتصادی بر ایران فشار بیارن، این روند دچار در واقع کم مشکل شده، به این دلیل که ایران به یک سری کارها دست داده که در واقع اون روند رو مشکل میکنه. یعنی بی پاسخ گذاشتن مثلا هدف قرار دادن نفتکش ها یا این پهپاد در واقع هم موضع اونها رو تضعیف میکنه، هم به اعتماد همپیمانان آمریکا در منطقه در اراده آمریکا برای دفاع از اونها خدشه میاندازه. و در این حال آقای ترامپ به دلیل پلتفرم انتخاباتیش که من در مسابقه قبلی هم اشاره کردم بهش در داخل امریکا که مخالف جنگ‌های خارجی امریکا بوده، اکراه بسیار بنیادی داره در اینکه یک جنگ تمام همه جانبه رو شروع بکنه، ولی در این حال حملات در واقع مقطعی یا مشخص به یک سری اهداف از اون نوعی که در واقع در آخرین لحظه لغو کرد هم عواقبی خواهد داشت که الزاماً از قبل قابل پیش بینی نیست. یعنی که واکنش ایران چه خواهد بود و پاسخ به اون چه خواهد بود مسئله هستن که خیلی داره بروش در واقع در تیم آقای ترامپ تمرکز نشده. در حالت فعلی من فکر میکنم که کماکان تلاش آقای ترامپ و هم تیمش این هست که تحریما رو ادامه بدن و مگر اینکه ایران دست به حرکتی بزنه که در واقع جواب ندادن رو در واقع محال بکنه، یعنی مثلا سربازان امریکایی کشته بشن یا مجروح بشن، چیزی که آقای ترامپ هم تلویحا گفت که این پهپاد بدون سرنشین بوده، اگر به اون به کمپ‌های با سرنشین حمله میشد خب جواب ما متفاوت می بود. فعلا در این مرحله فکر کنم دو طرف در واقع به نوعی آچمز میشه گفت هستن که به نوعی یعنی واکنششون بستگی به این داره که حرکت بعدی طرف مقابل چه خواهد بود.
بعضی از کارشناسان میگن که این موازه آقای ترامپ یک جور استراتژی هست که شخص خود آقای ترامپ معمولا پیش میبره، در موارد دیگری هم شاهدش هستیم که این کارو میکنه، در مذاکرات دیگرش و مثلا با کره شمالی یا در حتی در مسائل اقتصادی یا در مسائل داخلی خود امریکا. این آیا نشان از این است که در درون خود کاخ سفید اونهایی که در اطراف آقای ترامپ هستن با مواضع شخص او خیلی هماهنگ نیستند؟
به نظر میرسه چنین باشه، به این معنا که من سامان امروز گزارش از نیویورک تایمز خوندم که به مفصلا میگفت که چطور رابطه بین آقای پومپئو و بولتون هم با هم دیگه کاملا همیشه همخوان نیست، هم در رابطه با تأثیری که بر آقای ترامپ دارن همیشه در واقع موفق نیست. واقعیت این است که آقای ترامپ به شدت براش مهم هست که در داخل آمریکا افکار عمومی مردم و به خصوص هوادارانش چه فکر میکنند. و همچنان که گفتم بخش عمده ای از کارزار تبلیغاتی و انتخاباتی آقای ترامپ در دور قبل انتخابات مبتنی بر این بود که آمریکا نباید درگیر جنگ های پرهزینه در دوردست ها بشه و این امکانات رو در داخل صرف کنه. مادامی که این نظر عمومی در داخل آمریکا کماکان پابرجا هست و این نظر میتونه پابرجا باشه تا زمانی که ایران همچنان که گفتم مستقیما به سربازان و پرسنل آمریکایی در واقع صدمه نزده باشه، آقای ترامپ کماکان فکر میکنم بر اون به اصطلاح احساس غریزیش به عنوان یک بازرگان متکی هست که از طریق فشار اقتصادی، از طریق عدم برخورداری ایران و مردم ایران از امکانات اقتصادی و رفاهی ممکنه به اصطلاح ایران تغییر موضع بده. ولی همچنان گفتم اگر به اصطلاح اشتباه محاسباتی ایران به جایی برسه که به اهداف در مورد انسانی آمریکا حمله بشه، اون موقع است که خب آقای ترامپ هم با احتمالاً آسودگی خاطر بیشتری ممکنه دستور حملات نظامی بده. ولی کماکان من فکر می‌کنم که ترجیحشون این است که از طریق تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه مسئله ایران.
آقای منطقی خیلی کوتاه اگر ما بگید، آیا واقعاً در این شرایط فرصت بسیار مناسبی برای ایران نیست که بتونه با همین مواضع آقای ترامپ و تشخیص همین ظرایف در واقع بازی رو به نفع دو طرف جمع بکنه که دیگه در واقع ترس جنگ یا این هراس‌ها هم از بین بره در کانفلیکت درگیری که بین ایران و آمریکا در حال حاضر زبانش بالا کشیده؟
بله دقیقاً. ولی مشکل اینجاست که در واقع فرماندهان سپاه و بعضی از حداقل رهبران جمهوری اسلامی دقیقاً به دلیل این رویکرد آقای ترامپ، به دلیل اینکه حمله نظامی در قبال اون پهپاد سرنگون شده انجام نگرفت، در واقع ممکنه و ظاهراً هم اینطوری هست که فکر میکنن که به اصطلاح به لحاظ نظامی آمریکا در موقعیتی نیست یا در شرایطی نیست که جواب بده. در نتیجه اون فکر میکنن که ممکنه واقعاً از طریق ادامه همچین اصطلاح حرکاتی بتونن دست خودشون رو در اون مذاکرات آتی اگر رخ بده قوی تر بکنن، در حالی که این میتونه عملا در واقع اون آستانه تعامل امریکا رو که تا کنون بهش نرسیدن، یعنی اون رو به اصطلاح برسه و اتفاقا آقای ترامپ رو حتی علی رغم میل باطنیش ممکنه وادار به اتخاذ به اصطلاح پاسخ نظامی بکنه. به این لحاظ عدم به اصطلاح آگاهی طرف ایرانی به واقعیت درونی سیاستگذاری در آمریکا و تعهدی برعکسش هم میتونه که به یک سری به اصطلاح اشتباهات محاسباتی بسیار جدی بیانجامه که عواقبش به اصطلاح خیلی متفاوت و فراتر از چیزی هست که ایران فکر میکنه.
گفتگوی من بود با کامران متین که ساعتی پیش انجام شد. ادامه یه خبرها. مقام های اتیوپی از وقوع کودتای نافرجام علیه دولت در ایالت آمهارا در شمال غربی آن کشور خبر دادند. در جریان این کودتا فرمانده ارتش اتیوپی کشته شده است. نگوسو تیلاهون سخنگوی دولت اتیوپی گفت که تلاش برای کودتا متوجه مقام های بلندپایه منطقه آمهارا بوده و ناکام مانده است. ابی احمد نخست وزیر اتیوپی در صفحه توییترش نوشت به پلیس مجوز برخورد با شورشیان را داده است. همزمان سفارت آمریکا در آدیس آبابا با صدور هشدار امنیتی از وقوع تیراندازی در مرکز آمهارا خبر داد. براین هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت آمریکا تا تغییر رفتار حکومت ایران فشار حداکثریش را بر تهران ادامه خواهد داد. آقای هوک در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC از افزایش تحریم‌ها علیه حکومت ایران خبر داد و گفت که سیاست جدید آمریکا در تلاش است ایران را بر سر میز مذاکره بیاورد. رسانه‌های آمریکایی و برخی شرکت‌های امنیت سایبری گزارش‌های درباره حملات سایبری آمریکا علیه ایران و نیز ایران علیه آمریکا منتشر کردند. مقام‌های رسمی هیچ کدام از دو کشور حملات را تایید نکردند. در این حال رسانه‌های آمریکایی اول تیر ماه گزارش دادند که ساعتی بعد از آن که ایران پهپاد ایالات متحده را سرنگون کرد، این کشور حملات سایبری علیه رایانه‌های نظامی ایران را آغاز کرده. در همین باره با محمود تجلی‌مهر کارشناس امنیت سایبری ساکن آلمان از طریق خط تلفن ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا ایران امکان حمله به یا هک کردن رایانه‌های دولت آمریکا رو دارد یا خیر.
توانایی یک طرف برای حمله به جایی، خب یکی قابلیت های خودش پیش شرطش هست و دیگری نقاط ضعف طرف مقابل و اینکه اونها نقاط ضعف دارن ندارن و چجوری هست. میبینید بسیار بسیار پیچیده است این کار معمولا، و به هر دو طرف قابلیت هایی دارن. یعنی هم ایرانی ها پیش هفته خوبی کردن تو اینجور کارها، در واقع کار هکینگ و اینجور چیزها، جنگ سایبری، و هم آمریکایی هم تو خیلی زودتر هستن به روی این قضایی سرمایه‌گذاری گسترده کردن، چون کلن جنگ سایبری خب تلفات انسانی نداره یا حداقل به طور مستقیم نداره. خب اینی که ترجیح میدن که اینجوری با طرف مقابلشون درگیر بشن. در مجموع برمیگرده به اینکه دو طرف چه توانایی‌هایی دارن و اینها ایرانی‌ها چه چیزایی تونستن از آمریکایی‌ها پیدا بکنن که این حملات رو انجام بدن. مسئله فیشینگ یکی از روش‌های خیلی خیلی ابتدایی و واقعا پریمیتیو حمله سایبری است. یعنی قابلیت خاصی پشتش نیست. توی فیشینگ معمولا یه ایمیل میفرستن، توجه کسی رو به یه چیز جلب میکنن، ازش میخوان که روی چیزی کلیک بکنه و اون یک برنامه در واقع یک ارز افزار در واقع که روی کامپیوتر طرف نصب میشه و شروع میکنن جاسوسی کردن و بعد و میشه کنترل کامپیوتر رو کامپلیت به عهده گرفت. این روش فیشینگ هست و اگر این کار کردن واقعا خب در واقع نشانگر این هستش که راه دیگه به ذهنشون نرسیده، همچنین قابلیت پیشگیری نیست. امروز دیگه هر کاربر معمولی کامپیوتری میدونه که ایمیلی که نمیدونه از کی هست و یه اتچمنتی توش هست اینا نباید روش کلیک کنه. این زیاد جدی نیست به نظر من، ولی در مجموع دست کم نباید گرفت. ایرانی ها رو اینها توی مدت خیلی قابلیت خاصی رو تونستن گسترش بدن.
منابع آمریکایی اعلام کردن که از طرف آمریکا هم حملات سایبری علیه رایانه‌های سپاه پاسداران انجام شده و واشنگتن پست اعلام کرده که این حملات کار کامپیوترهای کنترل کننده راکت‌ها و موشک‌ها رو مختل کرده. آیا به ایران قدرت دفاع از خودش رو در این مواقع نداره؟ آیا به امریکا این امکان رو داره که بتونه در این مدت کوتاه بتونه این کار رو انجام بده علیه امکانات رایانه‌ای ایران؟
خب این همونجوری گفتم بستگی به توانایی و نقاط ضعف دو طرف و شناختشون از هم دیگه داره دیگه. تا به حال خب من اطلاعات دقیقی ندارم که سیستم دفاعی سایبر ایران چه جوری هست، ولی تا به حال اتفاقایی که افتاده و واکنش ایرانی‌ها رو که بعداً دیدیم، مثلا اون حمله استاکس نت و اون در واقع ویروس های بعدی که آمریکا تونستن توی خیلی از مراکز ایرانی نصب بکنن و هم اطلاعات ببرن و هم تخریب کنن که خب چندین هزار سانتریفیوژ رو نابود کردن، اینجوری واکنش ایرانی ها رو من دقت میکردم دیدم که خب اینها مدیریت بحرانشون بسیار ضعیفی اصلا ندارن. حمله سایبری به وزارت نفت و شرکت نفت و اینها نشون داد که اینها واقعا مدیریت بحران ندارن و این مقدار آدم نگران میکنه. یعنی اینها در توانایی در واقع دفاع از تأسیسات کشور رو من فکر میکنم که درصد پایینی دارن. حالا اطلاعات که منتشر نمیکنن تخریبی که اتفاق میفته، ولی وقتی واکنش هاشون رو نگاه میکنی، وقتی اتفاق میفته میبینیم که این واکنش های ضعیف و واکنش های اصلا که حرفه‌ای نیستن. از این نظر میشه گفت آمریکایی‌ها برتری بالایی دارن در رابطه با جنگ سایبری نسبت به ایرانی. هم شناخت خیلی قوی تر دارن، هم تکنولوژی‌های نرم افزاری برای ساخت این جور در واقع برافزارها و ویروس‌ها رو خیلی خیلی بیشتر از ایرانی‌ها دارن و این هستش که در همچین چیزی من فکر می‌کنم برتری با آمریکایی‌ها باشه.
این جنگ سایبری اگر بین ایران و آمریکا به صورت مشخص و علنی بالا بگیره، آیا امکان این رو داره که بر سیستم اینترنت اصولاً در ایران که مردم عادی هم ازش استفاده میکنن اثر مخرب بگذاره یا اون رو به نوعی زمینگیر بکنه؟
به طور در واقع بلاواسطه نه، به اون شکل نه، ولی تصورش رو بکنید که یک کسی در واقع دشمن حالا نفوذ بکنه به تأسیسات برق، آب، کنترل سطح‌ها و یه همچین جاهایی در اساس گاز، نفت و اونها رو بخوابونه، یا مثلا اون کاری که آمریکایی با سانتریفوژ ایرانی کردن باعث انفجار مثلا فرض کنید کنترل حرارتی فرض کنید نیروگاه برق بشه، خب اتفاق عجیب غریب و خیلی بدی میتونه بیفته و زیر ساختار کشور لطمه میزنه و میتونه صدمه سنگین مردم بزنه. شما ببینید مثلا فرض کنید بتونن یک سدی رو بدون کنترل باز بکنن، خب یه منطقه میرسی را یا برق کل تهران رو مثلا بخوابونم قطع بکنم، ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. یعنی این هستش که میشه خیلی خیلی در واقع جدی صدمه به یک کشور زد و مردم رو بلافاصله دچار مشکلات زیادی کرد.
گفتگوی من رو شنیدید با محمود تجلی مهر، کارشناس امنیت سایبری ساکن آلمان. در ساعت 16:15 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه رادیو فردا همچنان با ما بمانید.